امشب مرغ سعادت بر سر همه ما نشسته و دقیقه که ما صحبت کنیم مبادا که اون مرغ ناگهان بپره. مولانا گفت که حیرت آن مرغ است خاموشت کند، برنهد سرجوش و درجوشت کند، سرپوش و درجوشت کند. چطور میشه حرف زد؟ اگر شبی هست که باید سکوت کرد و سخنی نگفت امشب. خاموش که فرمود الانسان لکی خسر، از گلشن دیدار به گفتار رسیده. ما چطور میتونیم از گلشن دیدار برگردیم نزول کنیم در عالم گفتار؟ اما چاره چیست؟ اینجا عالم صورته. اگر من میخوام سلام خودم رو بگم، ما چاهم با سین و لام و علف بگم، ولی سین و لام نیست، به چیزی برتر از این حرف هست. اما این دو دقیقه چند بیت شعر از مولانا بخونیم، کوک بشیم تا ببینیم به کی باید سلام بکنیم، چه روزی رو بایستی که پاس بگریم و چه شب قدری که آن شب قدری که گویان اهل خلوت اون شب است. یا رب این تأثیر دولت از کدام کوکب است؟ ببینیم از کدام کوکب این ستاره طلوع کرده. ای لطیفی که گل سرخت شدی، از لطافت جامه ها را بردارد. قبل جامه چاک میکردن از زیبایی، حالا یه خود حساسیت کم شده، گلوانشون چاک میکردن. موسیقی که میزدن گفتن جامه دران شده اینجا. ای لطیفی که گل سرخت شدید، از لطافت دید که گل جامه چاک چاک دیگه، از لطافت جامه ها را بردارید. ای لطیف روح اندر هر بدن، ای لطیف عشق اندر مرد و زن، مرد و زن چون یک شرن آن یک توی، چون که یک ها محو شد آمد توی. این من و ما فلسفه تانتره در یک بیت مولانا خلاصه کرده. معراج با عشق با پیوند، مرد و زن چون یک شود آن یک توی، چون که یک ها محو شد آمد توی. این من و ما بهر آن برساختی، تا تو با خود مرد خدمت باختی. تا من و ماها همین یک جان شدن، عاقبت مستقرق جانان شدن. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. گر تو میدادی مرا 500 زمان، کردم شرح تو جان جان. یک دهان دارم یک زبان دارم، منم هم منکسر، در خجالت از تو ایدان رسر. چطور میتونم ستایش کنم کسی رو که پیغمبر گرامی فرمود هم دختر منی هم مادر منی؟ چه رمزی در این هست، چه لطیفه در این سخن هست که فاطمه مادر پیغمبرم هست؟ چه رنگی هست در این سخن که پیامبر فرمود که من از دنیای شما سه چیز اختیار کردم؟ من چون همیشه دنبال وحدت هستم، دنبال یک میگردم. این که فکر میکنم هر جا که سه تا هست یکیه، تسلیس و مسیحیت هم یکیه. سه مگردد بر شمر او را، پرمیان خان و حلی و پرم، در سه این شاهد ازلی پرتر از روی تاب ما کردن. چطور ممکنه که پیامبر از سه تا چیز خوشش بیاد؟ معشوق یه دون آدم بدش داشته. پس معلوم میشه که این سه تا چیز یه چیزه که فرمود من از زن خوشم میاد. کدوم زنه و اشاره به چه گوهری داره میکنه که تجلی تامش در وجود مبارک دختر گرامی اوست؟ از زن خوشم میاد، دیگر از بوی خوش خوشم میاد، و دیگر از نماز. بوی خوش، روی خوش، گفتگوی خوش. نماز یعنی گفتگوی خوش، زن یعنی روی خوش، همه شما هست، در همه مادران هست. کمال عشق در مادر متجلی میشه. مادر همه کسیست که تا آخرین لحظه میسته و میگه که فرزندش بیگانه. هیچ کسی دیگه این مقدار پایداری نمیتونه درش. چرا؟ به اینکه اون دیده که این بیگانه بوده. وقتی که کسی رو دارم دار میزنن، اگر همه تصدق بکنم که این گناه کاره، مادر تصدق میکنه. مادر عاشق بیار به هیچ جور میگه هیچ گناهی بر نمیگرده. لطف الهیه، لطف محض الهیه. ایمان مگر به رحمت محض آفریدن کاران جان و نور دل و انس دیدن کبرایتیست در حد ایشان و حسنایتیست در حد ایشان و کبر ناز پیراهن که بر قد ایشان بریدن رزوان مگر در ایچه فردوس برگشاد که بولان به ساحت دنیا خزیدن. مادر دیده که بچه بغلش بوده، بیگناه بوده، بعدان گناهکار شده. اولی میگه که این تو پاک بوده، این اشتباه کرده، این نفهمیده، این خطا کرده، این گولش زدن، چون این دیده بوده، لبخند معصوم و پاک رو دیده بوده. این عالی‌ترین تجلی عشقی که به هیچ گناهی در نمیگرده و اون فقط صفت خداست. همه ما به یه گناهی در میگردیم، یه جایی بلکه این دیگون کارکاری میگه تموش، ولی اون به هیچ گناهی در نمیگرده و مظهرش مادر. اگر بخوام داستان کوثر رو براتون بگم، بعد داستان عالی‌ترین تجلی حوا رو براتون بگم که در وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا با همه سن کم، با همه محدودیت ها، چه تجلی از اون گوهر درش پیدا شده. بعد برگردم داستان آفرینش رو بگم. داستان خدا رو بگم، اصلا داستان خدا رو میخوام شب بگم. یکی بود، یکی نبود. اون یکی که بود کی بود؟ هم خدا بود. غیر از اون کسی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. این به سر جدی بگیری، غیر از خدا هیچ کس نیست، فقط اون یکی. اون یکی در منتهای جمال بود. چرا؟ برای اینکه وجود محض بود، وجودم زیبایی، وجودم زیبایی، کل جمال بود و کل ادراک بود. خودشان بی حجاب خودشو میدید، نگاه میکرد خودشو میدید، بی حجابی نداشت کنه. چه چیز میتونست در مقابل او بایسته که او خودشو مدید؟ خودشو میدید. حالا این خودش رو در منتهای جمال دید و از اون یکی زوج پیدا شد، جفت پیدا شد که شد لیلی و مجنون. وجودی بود از نقش دویی دوز و گفتگوی مایی و تویی دوی. این داستان مکرر و دوستان گفتیم، ولی امشب شعنشه که مفصل تر بگیم که ما با آینه رویش در میانی مزول پشت را کشیده دست شانی. خودش بود و خودش، خودش میخانده بود، خودش شراب بود، خودش هم شراب خواهد، مست جمال خودش بود. عمر عاشقی با خیش میدا، مرای دلبری با خیش میسا. در عمق وجود خودش، در جرفای هستی خودش، وقتی جمال خودش شدید، این جمال که مرتبه معشوقی و محبوبی بود عاشق تولید کرد. تجلی جمال بعد به ادراک عاشق تولید میکنه. بنابراین این عاشق بیقرار شد و تو هم در آینه بنگر که خویشتن بپرستی. در آینه نگاه کرد، در آینه زمین خودش و عاشق خودش شد. و از این عاشق و معشوق تمام عالم آفریده شدن. تمام عالم تجلی اون عاشق و معشوقن. بنابراین جز جز عالم لیلی و مجنون. دست به هر ذره که بزرگ هم لیلی هم مجنون. به هر دو برش تجلی کرده. عجیبه که یه وجه لیلی داره، یه وجه مجنون داره، چون تجلی اوست. بنابراین هزاران هزار و صد هزاران هزار لیلی و مجنون پیدا شد و ذره به ذره در هوا لیلی و مجنون آمدید. پس لیلی تجلی جمال او شد، آدم یا مجنون تجلی عاشقی. برای این یک سلسله خیلی عاشقان دو تا صف بوده شد، الان دو تا قطب شد، قطب عاشقی قطب معشوقی. قطب عاشقی شروع که شعر خوندن، موسیقی، نقاشی، هنر، تمام اینا محصولات قطب عاشقی. حالا تمام اسرار اساطیر و لطائف ادبیات و عرفان براتون روشن میشه که چرا من این حرفا رو زدم، چرا موزه ها نقط دختره و اینکه تجلی جمال هم. این تجلی جمال هست که موسیقی تولید میکنه، نقاشی تولید میکنه، شعر میده، تمام اینا رو اون سفارش میده. به بلبل کرد اشارت بود که او اشعار تردیه، اون اشاره میکنه که شعر بگه، شعرها رو بل در دهانه بلبل میذاره. بلبل از تیز گل آمود سخن، و اگر نبود این همه قول غزل تعبیر آن انگارش. اما ما هنرها زاده جماله و جمال یعنی لیلی عالم. اول این آدم حوا رو خلق کرد تا تجلی این دو وجه خود او باشه. آدم شد عاشق و حوا شد معشوق. وجه ادراک، چون عاشق برای ادراک بکنه فهم داشته باشه، آگاهی داشته باشه، شناخت داشته باشه، معرفت داشته باشه، اسما رو بدونه، لطائف و جمال رو بشناسه، ولی معشوق رو نمی‌تونه بدونه. معشوق صرف جمال، همه کارها که بکنه اون عاشق همه به نظر معشوق تموم میشه. بنابراین اون یکی خواست خودش رو در آینه عالم ببینه و با خودش عشق بازی بکنه جاودانه. الان با هم کار میکنه. اگر بپرسن عالم چیه؟ عالم عشق بازی و جاودانه خداوند با خودش. ما این وسط چی کاره این نمکتو در من کار نداریم به جز موهود بینم بای نداریم. همون بهتر که ما در عشق پیچیم که با این گفتگو هیچی میچیم. جمال اوز هر جا جلده کرده ز محشوقان عالم بسته کرده. حالا این یک پرو به رخ ساقی که در جان عالم افتاد، اون یکی چون از اول دوتا بود، اون یکی دوتا وز داشت، برابر این همه قوغا و این همه شور در عالم پیدا شد. حالا این آدم رو اول خلق کرد، چون آدم تقدم داره. چرا؟ به اینکه ادراک کرد و جمال رو دید، یعنی اون وجه ادراک نامتناهی در این ذات نگاه کرد، حوا رو دید، آدم رو که حوا رو دید. اولین بار اون آدم که آفریننده همه آدم هاست او حوا رو دید و عاشق شد. حالا او پایی ها میگم که وقتی آدم اول بار حوا رو دید چی گفت؟ سوال میکنم. جوابش این که گفت مدم آم آدم، گفت عشق من آدم خودشو عرضه کرد و خداوند به نقص مشاهده جمال خودش آفرید. اصلا این مشاهده عامل آفرینش بود. مشاهده هزار چیز خلق میکنه. یه گوشه ابرو صد کتاب میرسه، یک کمپوزیسیون، یک اثر ترکیب هزار جور کتاب میرسه. اینکه چشمی گفت آکادمی اینجا خیلی در چشمهای اون زن مطالعه بکنی، خیلی در چشم زیبایی مطالعه کنی. اونجا آکادمی اینجاست، علوم اونجاست، کتابخانه ها اونجاست، همه اونها از این دارن میرسن. محی الدین عربی نقل میکنه که در خانه کعبه، در اطراف خانه کعبه می گشتن، حواف می گردن از زمان یه شعری به خاطر آمده بود، نه که از حفظ، بلکه آمده بود وارد شده بود برمان. شعر بر انسان وارد میشه، شعر جز واردات قلبیه است. شعری که آدم بشینه و حافظش جور بکنه، بعضی فکر میکنن حافظ اول مثلا مجس و اساس و قفص و اینا رو قافیه کرده، بعد شعر کرده مثلا گفته که اینا زمین فریاد رست مثلا اینا رو قافیه کرده. اینجوری نیست، شعر میاد میاد بعد قافیهش هم به خودش میاره. گفتش که داشتم این شعری میخوندم، ناگهان دیدم که یک دستی لطافت حریر گذاشته شد رو شانه من. برگشتم دیدم یه دختری رومی در منتهای زیبایی، تجلی حوا، تجلی جمال مطلق، و لبخندی زد و گفتش که آقا ببخشید سیدی چی میخوندی؟ گفتش که هیچی داشتم میخوندم که لیت شعری حل در ایو قلب ملکو. ای کاش میدونستم که آیا اونها میدونن چه دلو تصرف کردن یا نمیدونم. گفت این گفتی؟ عجبا از تو که عارف زمان هنوز نمیدونی که مگه میشه که آدم یک دلی تصرف کن بدون معرفت؟ حتما میدونستن اونا. تو چی سوال میکنی که ای کاش من میدونستم که آیا اونها میدونستن که چقدر یه تصرف کردن؟ البته که میدونستن چقدر یه تصرف کردن. بدون معرفت تصرف دل میسر نسستن. کی میتونی یه دلی تصرف کنه بدون که بشنسه؟ بعد گفتی یه چی گفتی؟ حالا محیدین عارف 50 و چند ساله، یه دختر 22 ساله 23 ساله داره تعلیم بهش میده. اینقدر عارفان بزرگ در جهان بودن در میان زمان که یه کلمه، حالا باید خود کلمه را نگفتن ولی هزار تو درست دارن، در اینکه تمام اسما در واقع اسمای کلتی ملحق ارکان کل شد همه تجلیات جماله، و این جمال اونجا یک داره یک پارچه مندرک شده و منعکس شده. گفتی چی گفتی؟ گفتی چی؟ مثلا گفتم که ای کاش میدونستم که اونها آیا در اون راهی که رفتن هم تراهم سلم هم تراهم حلقی، آیا اینا سالم موندن یا حلق شدن؟ گفت البته که سالم موندن. کسی در طریق عشق در صراط المستقیم میدل کسی گمراه نیست، اونا البته که سالم موندن. ولی اینا سالم مونده باشن نباشن به تو چه مربوطه؟ تو فکر بکن که خودت کجا هستی در کجا، تو فکر اونا هستی که آیا سالم موندن آیا سالم نموندن. دیگه چی گفتی؟ گفتش که ولو دیگه گفتم که نهار ارباب الهوا، عاشقان حیران شدن و دچار بلا و مشکلات و مصیبت و دام شدن. گفت عجبا از تو که باز این چه حرفی میزنی، کیفیت جواز زالی، چطور هم چیزی تو میگی اصلا؟ ولی این که عاشق مگر هست که حیران شده؟ حیرت نشانه وجوده. اگر گفت من حیرانم هنوز حیران نیستی. اگر گفت من در جمال تو حیرانم، منشین است که تو هنوز هستی در حال حیرت خودتو داری میبینی و داری خودتو مشاهده میکنی. دسته که حیرت استقرار در معشوره. اگر عاشق به مقام حیرت برسه هم سال میکنی. بعد میگه این مرد میکنه که اگر بخوام براتون بیان بکنم مراتب فرض و معرفت این دختر رو، در کتاب نمیکنجیم و در کلام نمیکنجیم. خداوند خودش رو در حقیقت به آدم داد. چیزی بیشتر از خداوند هست؟ انا اعطینا کل کوثر. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کل کوثر، من به تو کوثر دادم. هر چی غیر از خدا بیان پایینتر کمه. کوثر رو به هیچ تفسیری نمیتونی بکنی، چون کوثر زیاد نیست. هر چیزی حساب بکنی بازم کمه. فقط خداست که زیاد. خودش رو داد به آدم، یعنی جمال خودش رو، عشق خودش رو، معشوقیت خودش رو و اون مرتبه و معشوقی رو داد، گذاشت در حوا و به آدم. خوبی مالتون آوازین فرمود که ما به تو کوثر عطا کردیم، یعنی اون که هر چی حساب کن تو این عالم کمه. این عالم که کلش کثیر نیست، اصلا قلیله، متاعون قلیل، اصلا کل عالم رو قلیل حساب میکنه. اونجا هم در اون عالم که عالم کثیر هست، باز کوثر اتم درجات کثرت درجات بسیاریه و اون اتم درجات چیزی غیر از خدا نیست. از خدا غیر از خدا را خواستن ظن افزون نیست، کلی خواستن. خیال میکنی که زیاد خواستی، اگر غیر از اون چیزی خواستی کم هست. بنابراین فصل رو یارد بکنه هر پس درود بگو، درود به خاطر حیرت، به خاطر محو شدن در جمال. ما به تو کوثر عطا کردیم. بنابراین نماز بخون، نماز اشراق، نمازی که از شدت شوق آدم میکنه و ومهر هر چی هم داری قربانی کن، چون هر چی کمه و قربانی همه بشکه زیاده، چون آلم مردم همه همه قربانی هم کردن هستن، همه قربانی میکنن، اما هر کسی چیزی قربانی میکنن. راه این است که کم رو قربانی زیاد بکنه. شما ببینید وقتی که یک سخن خدا در میان باشه، شاعر بهترین رو انتخاب میکنه، میگه غیر از او چیزی من رو کسی صحبت میکنم، برای این بالاترین رو انتخاب میکنه شاعر، خودش رو وقت میکنه برای اون، خودش رو محو میکنه، فدای اون میکنه. چرا؟ برای اون بالاست، اون کوثر. اون بعد موسیقی دان میگه من خودم رو، آوازخوان میگه من خودم رو فدای این شعر میکنم که در برای اونه، برای من خودم رو میگم قربانی میکنم در پایی. موسیقی دان میگه منم میگم خودم قربانی میکنم در پایی آواز. و همچنان مرتبه به مرتبه هر کسی خود چه قربانی میکنه تا به اون بالاتر برسه. و نهر یعنی تو قربانی کن هر چیزی که در این عالم هست و در اون عالم هست، همین اینها در برابر او کمه. بنابراین کم رو فدای بسیار کن. آدم ها از دارم همشون اهل قربانی هستن، منتها ببینید چقدر آدم باید جاهل باشه که این عمر نازنین رو که یک ثانیهش رو به صد هزار دینار گفت من خریدم ندادم. اسرائیل هم آمده بود در سر کسی، گفتش که کسی، گفتش که اسرائیل، گفت سری به من مهلت بده، گفت نمیشه، گفت 300,000 دینار میدم رنج دارم میرم که سری به من مهلت بده، گفت نمیشه، گفت 3 ساعت به من مهلت بده، گفت نمیشه، گفتش که 3 دقیقه، گفت نمیشه، گفت 3 ثانیه، گفت نمیشه، گفتش که من میدونستم که نمیشه، چون اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، یک لحظه کم زیاد نمیشه. ولی میخواستم این مردم بدونم که ایها الناس بدانید که من یک لحظه رو 300,000 دینار خریدم ندونم. شما قدر بدونید هر لحظه که نفسی که فرو میرود چقدر قیمت داره و ما این قربانی چی میکنیم. از خودمون بپرسیم که آیا ما قربانی میکنیم برای کوثر یا قربانی میکنیم برای اون کمتر، برای اون که اصلا به حساب میاد، اون چیزی که فانیه. خیلی عجیبه، چیزی که بعدم فانی میشه اما الان فانیه، صفره. یعنی چیزی که قرار از ما بگیرن یعنی نیست دیگه، بفهم نیست. تو عمر تو فدای نیست دل میکنی، عمر تو میدی یه چیزی میگه که نیست، حالا الان هست یه لحظه دیگه نیست، حسرش فقط بعدم بر دل تو هست. بنابراین کوثر که معانی بسیار برش کردن، همون هم درست، البته مراتب گوناگونش همه درسته. دخت گرامی پیامبر اکرم هست، اون حوض کوثر که گفتم خیلی شرایط داره که کسی بتونه به اون حوض کوثر برسه، و یک جام که حضرت مولا امیرالمومنین گفتم که در اون دم حوض ایستاده و پر میکنه و به هر کسی که قابلیت داشته باشه میده. یه واعظی در منبر داشت توضیح میداد که کیا قابلیت دارن، کیا قابلیت دارن، شرایط رو بود که چنین باشه چنان باشه چنان باشه. یه لوی اونجا نشسته بود بلند شد که بابا خودش بریز و خودش بخوره. میگه کسی میگن چه شرایط دیده نمی که تو میگی خودش باید بریز و خودش بخوره از اون کوثر. به ما نمیرسه چیزی، اون یه معنی کوثره. یک معنی وسیع‌تر کوثر همان وجود مبارک زن که در حقیقت تجلی معشوقیت خداونده و دختر خداست. اگر در ادبیات میبینید که حالا درسته که لمده بلم بولده، ولی مولانا میگیم از بیرتشه کاری میرفتن اینجا میگفتن شما دختر دیم بکنه، اما دختر نداریم. دختر پادشاه چین وقتی رفتن خواستگاری رفتم اونجا مثل شاهزاده، بعد از اون همراه طولانی رفتم گفتن که ما سراغ گرفتیم شما یه دختری بود. نه گفتم ما اصلی بود، نه اشتباه رسیدند خدمتتون، ما لمیالی کلم میلدیم اصلا، ما من فرزن نداریم. این از دولت که این میگن فرزن دارد، دختر پادشاه چین، دختر خداست، یعنی همون تجلی و کمال الهیش میگن دختر. اصلا تو داستانه ها که این یه دختری بود شاه پریان بود، یعنی همون تجلی و جمال خدا، همون که همه عاشقش. و بنابراین داستان‌هایی که در ادبیات، حالا من یکی دوتش امشب براتون میگم به عنوان نمونه، این داستان‌ها تمام همون یه دونه داستان اولی است که مثلا فرض کنید یک پادشاهی بود، یعنی همون که مدرک بود پادشاهی بود، یه دختر داشت پشت پرده، پشت بزن در زمینش بود. بعد اون دختر دختری داشت پروریده به ناز. حالا این داستان داستان روز سه‌شنبه است. من اول این نکته عرض کنم که خانم ما روزی از روزهای هفته به نام زن ثبت شد و اون دوشنبه است. چرا؟ برای که روز شنبه سیاهی مطلقه، روز شنبه است رنگش سیاه، متعلق است به زحل، زحل هم رنگش سیاه. چرا؟ برای که روز اول، روز قبل از اول، روز اول نیست، شنبه قبل از اول، روز اول که یه شنبه است. روز قبل از اول چه قرار بوده؟ هیچی سیاهی محض، سیاهی گرده بیرون نور ذات است. اون ذات بوده و تنها، هم موقع که از پشت پرده نایمده بوده بیرون سیاهی محض بوده، یعنی هیچ بروز نمیده، چون نور یعنی بروز. وقتی شما اینجا کار میبینی یعنی نور از این یاد میخوره به چشم شما، یعنی ظهور میکنه. وقتی که هیچی نمیاد میشه چی؟ سیاه. سیاهی یعنی این که بروز نمیده، سکوت کرده، حرف نمیزنه. اون مقام ذات سیاهی، سیاهی گرد و بینی نور ذات است، به تاریکی درون آب و حیات است. بعد از دل این سیاهی خورشید اومده بیرون که همه خورشید الهیت الله نور سماوات و الارض. اون خورشید که آمده بیرون روز یک شنبه شده، ساندوی ساندوی به هم جهتش میگن و روز خورشید. داستان گنبد زرد در نظامی روزی شنبه است. بعد این خورشید که غایب شده، اولین جانشینش که بوده ما دوشنبه، ماندی یعنی مونده، یعنی روز ما. چرا؟ برای اینکه ما خلیفه خورشیده. حالا که خورشید نیست، ما جاش هست. ما زنه و مهباره را میگن یعنی زن، تیکه ماه وقتی میدن، چون ماه متجلی شده هزاران تیکه شده و هر تیکه یه تیکه ماه، همه یه تیکه ماه. به داستان هم هست به نام مهباره که من حالا این داستان رو وقتی میدن تا اون یکی خدابند چگونه این داستان لیلی و مجنون رو از شبت که بر عالم گسترش داده. که حالا برای ایام حتی من اشاره کردم براتون که از سه شنبه گفتم که داستان گنبد سرخ که رنگش سرخ و عاشق اینجاست که اولین مهبوب عاشق پیدا میشه، عاشق ما مهبرستان ما مهبرخشیدان گفت شب روان خیزید وقت راه شد ما برستان یعنی عاشقان. چهارشنبه روز سود و سودا است. وقتی آدم از عاشقی فارغ میشه میاد تو سود و سودا. چهارشنبه روز مرکوریه، مرکوریه نه عطارد و عطارد هم دبیر فلک و حساب و کتاب و نوشتن اینها. چهارشنبه از اینکه پول بده میکنیم که پول گم میکنیم، چهارشنبه بازار هم میذارن بخاطر اینکه چهارشنبه روز معامله و عالم کسبته. پنجشنبه رنگ خاک، رنگ استعداد و زمین است، رنگ چوب سندل، سندلی رنگ که متعلق است به مشتری که در حقیقت روز سعیس و امشب که امروز که روز پنجشنبه است متعلق است به ستاره برجیس یا مشتری که پنجشنبه که هست روز خوب در سعادت به مشتری منصوب. روز جمعه تجلی تام اون خورشیده که سفیدی، سفید یعنی همه رنگ ها، اول رنگ به رنگ، همه رنگ ها که ظاهر شد میشه جمعه، روز آخر همه چیزا بربلا میشه. حالا بعضی گفتن روز آخر روز قیامته که همه سپیدی محصه، یعنی همه دیگه همجا میبینن. اطلاعا خیلی خوبه ولی که هر کس دیگه نیچه بور نمیخوره. ما اینجا بور نمیخوریم به خاطر این که فکر میکنیم یه چیزی دیگه از میمون طرفش بر سر برده میشه. در روز قیامت هر کسی میره طرف هم چیز که باید بره و من بور نمیخوره. مولدین میگه که حتی جهنم نها بگه نکنی که میزنشون به جهنم، خودشون میرن جهنم با اشتیاب هم که جنسیت بده کردن، سنخیت بده کردن، میرن طرف هم با شتاب هم میرن و یشربون منها شرب الهین، مثل شترهای تشنه میخورن این مالیت این سقی رو اگه همجنه میخورن. اونا که با اون شتاب یه وقت میگفتن که درهای جهنم هم بازه کسی هم نمیره، گفتیم که آقا چطور میتونی در جهنم بازشه با این همه عذاب؟ بعد حالا میبینیم که این تهران مثلا از دو اشیات مشکلات اینا این جهنم نیست، ولی همه هیچ کس نمیدونه، همه از این طرف دارن میان. چرا؟ در این که شب پیدا کردن یه چیزی پیدا کردن که به طلب او دارن میان. اینجا شهرهای بزرگ الان همه جهنم شده، اصلا توصیه اینه که شهرهای بزرگ از این رو بره. میگالوپولیس مایه مزاحمته، باید شهرها کوچیک بشن، آدم و هم نزدیکتر بشن، مهربون بشن. این شهرهای بزرگ انواع جنایت ها اینها رو شهرهای بزرگ تولید میکنه، باید شهرها کوچیک بکنن، لزوم ندارن که گسترده بشه و گسترده بشه بره. حالا روز ماه که هندوها میگن که خداوند ماه رو از به پارهای تقسیم کرد و زنگ رو از اون پاره ماه آفرید، داستان مهپاره رو که از داستان‌های قدیمی سانسکریت هست من امشب براتون تعریف می‌کنم تا تفسیر سوره کوثر رو شما متوجه بشید. چون تفسیری نیست که بگم ابن عباس اون گفته، بعد تفسیر طبرانی نوشته، این یکی اون نوشته، روایت نکنه، بعد جان و کلام رو دستتون جای همون کوثر چی رو باید پرستید؟ به پادشاهی بود خیلی کمالات داشت، فضائل داشت، زیبایی داشت، جمال داشت، قامت سر، اما فقط یه عیب داشت، از زن خوشش نمیومد. میسوژنی امروز میگن، میسانتروپی هم کسی که از آدم خوشش نمیاد، از آدم میزد به طور کلی، میسوژنی هم کسی که از زن خوشش نمیاد. این مبتلا به این بیماری شده بود و این بیماری قرن زن بودن از مطلوبیت افتاده. زن وسیله رفع پاره نیازهای توهمی انسان ها شد. زن بودن محبوب نیست، جمال محبوب نیست، معشوقی و ناز و عشقت که اینها نیست. ما قدیم لااقل در سنی یه خوده مثلا فرض کنید اما که ما بچه بودیم هنوز گاهگاهی آدم میشنید که کیت عاشق کیت شده، عشق از این رفته، یعنی اون شوق به زن، شوق به اون حوا نیست، دلی نمی تپه به خاطر کسی. اگر هم هست نگاه میکنه خوب ببینه که چی داره چی نداره، چه مصارفی داره، چه استفاده هایی داره، گل اینا استفاده کنه. این میگو این به درد پسر شما میخوره، این درد بی درمونی که اون داره این دختر به درد میخوره. بعدا هم اگر ببینه که کمترین اشتراکی نقصانی داره در اون برآوردن خواسته شما، نزاع و کشمکش و اشتراک که مطالب دیگه پیش میاد و اون همه، من تعجب میکنم چطور ممکنه یه مرد و زن دعوا بکنه، اصلا چطور ممکنه دعوا بکنه، این گوهر رو ببینه و با اون دعوا بکنه، خشونت بکنه. اصلا نشانه مرد خوب مهربانیش نسبت به زنه. پیغمبر فرمودن هر کی بهترین شما نیست که بهترین رفتار به زن میکنه. چرا؟ برای اینکه خداوند رو در دل شما زینت داده، زده زوین الناس حق آراسته است، زن چه حق آراست تو تاننده است. رستم زال از دوبت و از همزه بیش هست در فرمان اسیر زال خوش. آنکه عالم نست گفتش آمدی، کلمین یا همیرا میزدی. پیغمبر عالم که عالی ترین درجه معرفت بر دلش متجلی شده، بازم از فاطمه خوشش میاد، حالا از عایشه خوشش میاد. سلام یا کلمی یا همیرا، در عایشه او اون گوهر حوا رو میبینه. به خاطر اینکه این ستا گفتیم که هر سه پیوند الهیه. زن یعنی حضور خداوند، نماز یعنی حضور خداوند، بوی خوش یعنی بوی خوش تو هر که زباد سبا شنید از یار آشنا سخن آشنا شنید. این ستا یه چیزن و بالاتر از این براتون بگم موسیقی هم یعنی همین ستا. موسیقی یعنی رسیدن به خداوند، نقاشی یعنی رسیدن به خداوند، اشراف تو حکمت یعنی رسیدن به خداوند، آخر مرتبه حکمت گفتن تخلق به اخلاق الهیه. حالا این پادشاه هر روز بیشتر میشد بیماریش به حدی که گفت زنها را از شهر بیرون کن، مثلا زنها را از شهر بیرون کن و هیچ ظهور پیدا نکنه زن در حضور من، هر چی زنانی در مقابلش قرار میدن که بلکی دلبری بکنه او رو جذب بکنه نمیکنه. تا اینکه یه نقاشی وارد شهر شد و این مردم افسرده و ملولن، گفت چه خبره چی شده؟ گفتن که هیچی، پادشاه ما زن نمیگیره و ما زنها رو از شهر بیرون کرده و چنین چنان. گفت من معالجهش میکنم، من معالجهش میکنم. گفتن تو چطور معالجه میکنی؟ میخوای عکس نشون بدی؟ خود زنها رو بوده؟ گفت نه من عکس نشون نمیدم، من با یه شیبه های مخصوصی معالجهش میکنم. آمد و گفتن پس خونت گردن خودت، اگر عکس زن بهش نشون بدی این گردنت سرت به باد میره. گفت نه. آمد اونجا و آلبومش آورد و گفتن که پادشاه گفت که گفتن یه آقایی اومده نقاشه. گفت بهش گفتین که عکس زن نباید نشون بده؟ گفتش که بله. گفت بهش گفتیم و گفته نیست. گفت بده ببین. گرفت و این شروع کرد برق زدن و اول و دوم دید که این مثلا سبز است، اون یکی مثلا پس کنید درخت آهوه، توتیه، همین چیزایی که ما عجب شعر حافظ فکر میکنیم، میگیم مثلا بهار رسید مژده که آمد بهار و سبز دمی. حافظ اون لای عکس قلم کرده، علت اونه که دلبری میکنه. ناگهان فریادی زد، پادشاه بیهوش شد، من که رسید به یه عکس، رسید به یه عکسی، فریادی زد و بیهوش شد و گلاب و اینها اومدن بالا سرش. اون نقاش هم بلند شد رفت از شهر، از قصر بیرون. بعد پادشاهی که به هوش آوردن گفتش که برید این نقاشی برید، اگر این نقاش گم بشه گردن همه تون به باد میره. رفتن نقاش رو بیرون فکر کردن فرار کرده، آمدن در ننشسته اونجا. گفتش که چی شده به هوش آمد؟ میدونست که چی کار کرده. گفتش که بله به هوش آمده تو رو خواسته. آمد و گفتش که بفهمه. گفتش که اولا بهت بگم نترس. گفت نه من ترسی ندارم. گفت من میخواستم بهت بگم اولا که اگر من این تاجم بردم بدم سر تو و تمام این جنج ها رو بدم به تو و تمام این هفت اقلیمی که پادشاهش هستم بدم به تو، بهای دیدن یک نظر، دیدن اون یک نظر صد شمنش خونبه هاست، فدای این یکی نمیشه، به اندازه این یه دیداری که من از این عکس کردم نمیشه. و این یه حقیقت، اگر شش دنگ دنیا رو شما بدن اینقدر نمیارزه که یه نفر عکس او رو به شما نشون بده و دل شما رو ببره و شما رو عاشق بکنه. یه نقاشی پیدا بشه، یه موسیقیدانی پیدا بشه، یه هنرمندی پیدا بشه که این کار رو بکنه. گفتش این چیه؟ گفتش که والا من همینطوری تفره رفت. گفت من داشتم چشم ابرو میکشیدم و اینها، خلاصه این در اومد. گفت غلط زیادی نکن، این چیزی نیست که خودش در بیاد، این با نقاشی و هنرمند تو این دیده ای، این چیزی نیست که کسی بتونه از خودش در بیاره. مهمترین چیزی که راجع به حافظ باید بدونی، راجع به سعدی باید بدونی، که اینا از خودشون در نیاوردن. داره یه دو خیال میکنن، نه که از جنس شعر نیستن. فکر میکنن که سعدی نشسته گفته حالا چی کار بگیم، یه غزل دیگه این دفعه چی بگیم، این دفعه بگیم که مثلا ای نفس خرم باد صبا از بر یار آمده ای مرحبا. این معلومه یه نفر دیده که به نهتو میزنه، هم بابت شوری در این سر بیختلاف که این همه شیرین زبانی میکنن. گفت تو اینو دیدی به من بگو که این چیه. گفتش که حالا حقیقت چینه که یک دختریست در شش ماه راه از اینجا در وسط جنگل. ببینید همون داستان ابشار عشقه که گفت سیمور کجاست؟ گفتش که سیمور پشت کوه قاف، هفت وادی. گفت این شش ماه راه. گفت حالا حرکت میکنی، شرایط ازدواجش چیه؟ گفت شرایطش خیلی سنگینه. گفت چیه؟ گفتش که گنج داریم ما، هر چی بخوایم میبریم. گفت نه گنج اینا فایده نداره، اونجا یه ریگ بیابونه، مروارید ریگ بیابونه. خب از چی؟ گفتش که هیچی، تو بایستی که یه سوالی ازش بکنی که نتونی جواب بده. ولی داستان طوری ساختن که کاملا معلومی کیه اون، اون دختر معلومی کیه، اون دختریست که همه معرفت ها درش هست، اون کسیست که والاول والآخر والظاهر والباطن، اون کسی که به کل شیء علیمه. یه سوال ازش باید بکنی که نتونی جواب بده. گفت خب کاری نداری، سوالی بالاخره این همه معماها هست در عالم فرق میکنیم. راه افتادن، 6 ماه بعد بر راه هم داستانهای عجیبی ترک کردن که سوال کنن. وقتی رسیدن اونجا دیدن عجب بارگاهیست و عجب عظمتی، و آمد خودشو معرفی کرد به اون حاجب دربان در. فکر میکرد که بالاخره این چون پادشاهی یه مقام مخصوصی بهش میدن. گفتش که من خاقان ابن خاقان هستم، سلطان ابن سلطان، اسمم چنین چنان. گفت حضوری نکن، برو اونجا بشین تا نوبتت بشه. برو تو سر اینجا در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرن، اظهار بندگی کن و اقرار چاکری، یا اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. رفتم نمیشستم، نوبت چون شد و این پادشاه گفتش که اون شاهزاده خانم آمد، یه لبخندی زد. اون لبخند معنیش این بود که خوب به دامت آوردن سعدی، تو مرغ زیرکی، خوبت به دام آوردن، خوب کشوندن تا اینجا، چون نمیدونست که این کار رو کرده. هر دو حال سال کن چه؟ سال اول کرد پران جواب ده. سال دوم کردن، روز بعد 20 روز گفتن که بهتون مهلت میدیم. 20 سوالی از اینجاست که روز 21 اگر جواب ندادی، باشه اگر دیگه سوال تو من جواب دادم و سوال که نتونم جواب بدم نتونستی طرح بکنی، دیگه نمیتونم برگردی به کشوری که بگیر بالد من تو برمیگرم سر پادشاهی من، باید اینجا بمونی، خدمت گذار میشی اینجا، چی مستخدم شایی بیار شایی ببرد. گفتم خیلی خوب. سال اول جواب، دوم، سوم، چهارم، پنجم، روز 20 که جواب داد، پادشاه اعصابش تنگ شد. با خودش گفتش که این 20 سال رو دوستش طرح میکرد که اصطلاح، چون میگم من محو جمال و اصلا نمیتونم حرف بزنم اصلا. روز آخر گفت میخوام خودم حرف بزنم، سروش چیزی در گوش من گفته، یه سوالی طرح بکنم. وقتی که رسید به حضور شاهزاده خانم، گفتش که میخوام امروز داستانی پادشاهی رو برات بگم. یه پادشاهی بود خیلی مغرور بود، هیچ کس قبول نداشت، چنین بود چنان بود، تا بالاخره زن نمیگرفت و تا بالاخره یک نقاش اومد تو شهر رو عکسی بهش نشون داد و عاشق شاهزاده خانم شده که در وسط جنگله و مهریش هم اینه که یه سوالی ازش بکنن که نتونه جواب بده. شما لطفا به من بفرمایید که من چه سوالی از شاهزاده خانم بکنم. این سوالی که طرح کرد همه کف زدن، برای اینکه این سوال نمیتونست جواب نده. اگه جواب نمیداد که باخته بود، اگر هم جواب میداد باید معرفی میکرد که چه سوالی بکنه که نتونم جواب بدن، و در هر حال باخته بود. لبخندی زدن و همه کف زدن و گفتن که زیرک، گفتش که خوب فهمیدی که چه سوالی باید بکنی، خیلی مرد زیرکی هستی. در حالی که او زیرک ما بود، در واقع تمام زیرکی های ما محبه در زیرکی اوست. زیرکی بپوش و حیرانی بخر. بسش گرفت و با هم رفتن به طرف قصر. بعد تو راه متوجه شد که اولا این نقاشه رو خودش فرستاده، نقاشه رو گفته که عکس منو بکش ببر به اینا نشون بده. فرستاده پیغمبر اکرم، فرستاده حضرت فاطمه رو، فرستاده حضرت خدیجه رو، فرستاده مریم رو، فرستاده نقاش، فرستاده موسیقیدان، فرستاده گفته برو بریم عکس منو بزنیم به در دیوار. زدن اون شاهزاده، داستان گنبد سرخ، شاهزاده است که آمده شکار بکنه، ناگهان شکار عکس میشه. بعد میپرسه که این سال عکس که میگن که فلانی، و شرایطش هم زیر نوشته بوده که 4 تا شرط داره اگه میخوای با ما وصلت بکنی. یکی اینکه باید آدم خوبی بشی، باید گوهر پاک باشه، گوهر پاک به باید چرا قابل پست. دومی که باید یه تلسماتی، اون دختر رفته بوده در یک حصار بلندی بر سر کوه ساخته بودن و سر راه هم پیچ در پیچ تلسم گذاشته بوده و گفته بوده که باید این تلسم رو بشکنی. تازه وقتی تلسم رو شکوندی رسیدی به دیر، به اون قلعه، در نداره قلعه، قلعه مثل در آسمان، این آسمان در داره، در داره ما نمیدونی. فکانت عبابا و فتحت سما، فکانت عبابا، یه روز اینه که در آسمان رو باز میکنه شما میبینی، ولی الان ما درش نمیبینی. اون کسی نمیتونست در اون قلعه رو پیدا کنه. این شاهزاده که میاد، حالا چه سرها به باد رفته بوده، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت که نتونسته بودن پیدا کنن. تا این شاهزاده میره و تیه مراتب میکنه، خضر راهی پیدا میکنه. دستش در بود فرستاد در اون پسر، گفتش جواب می بده. پسر انگوشتر دستش که جوابش هم بعد این دفعه پسر یک مروارید خیلی درخشان و گوهر قیمتی در بود از گنجینه جواهرش، گفت اینو فرستاد برای دختر، گفت شما جواب می بده. دختر یک گوهر هم بزن او و هم سنگ او گذاشت و فرستاد گفت شما جواب این ده. و او یک مهره ازرق آبی که خرمهره می گفتن قدیم، یه چیز کم قیمت بود ولی برای چشم زخم می زدن به افراد یا گاهی اوقات به حیوانات اینا می زدن که چشم نخورن. این مهره ازرق رو به این اضافه کرد و فرستاد گفت جوابشن. آخرین بار کف زدن و گفتن سالات هم شد و دختر موافقت کرد. پدر آمد گفتی که آخه مارم در جریان بذاریم که چی گفتی، اون چی شنید، داستان از چه قرار بود. گفت من دوتا مروارید خود از گوشم باز کردم، گفتم که این عمر دو روزه خود به چه درد میخوره. اون سفر دیگه هم بوده شوش، گفتش که بیرم دو روزه میشه پنج روز بشه، اگر صد سال ما نیور یکی روز به باید رفت از این کار خود دلت روز، بیرم دو روزه نباشه پنج روز بشه. به در عمر قیمتش به مقدارش نیست، به این که چه صرف بکنی. به اینه که من اونها رو کوبیدم با شکر، گفتم این عمر ما ذره به ذرهش با این شهوات آلوده شده، چی میتونه این جدا بکنه از هم دیگه؟ چه کسی میتونه ذره ذره عمر ما رو لحظه به لحظه شد با یه شهوتی به یه میلی این جدا بکنه، میل حیوانی و میل شیطانی؟ گفتی شیر معرفت، شیر سمبول معرفت، علتی که پیغمبر در معراج شیر برنج خورد. یه کسی میگفتی شاخر خدا مهمونه به این عزیزی این همه راه اومده بود، حق به فلک رو تکرده بود و شیر به این بچه گوشتن دل بشه. نمیدونست که شیر برنج یعنی همه لطایف عالم بالا و همه لطایف عالم پایین. شیر که مایعه اشاره به عالم معناست، دانه برنج که اشرف حبوبات هست اشاره به لطایف عالم مادونه. اولا تمام اینا توی غذا گذاشتن و بودن. شیر یعنی معرفت. اگر خواب میدین کسی شیر بهتون بده یعنی معرفت. ما از مادر فقط شیر رو میکنیم که معرفت میگیریم. خوش آوردگاری که مادرها قصه میگفتن، قصه های خود بلد بودن، شاهنامه میگفتن. من در همین اصفهان برخورد کردم با یه خانمی که از اول تا آخر شاهنامه همه تو ذهنش بود، داستانها رو میگفت، شعراش رو میخوند. شیر میدن، هم شیر برای تربیت جسم هم برای تربیت جان. گفتش که من بهش نشون دادم که این از این طریقه و راه جدا کردنش اینه که تو مغز من اون شیرنی رو میخوری، تمام اون شهوت ها رو و شیرنی ها رو میخوری بدون این که به مروارید اون رو پلت نرزنی، اون جدا میشه. بعد گفتش که اون انگشتر چی بود تو پرستادی؟ گفت انگشتر خواستگاری بود هردش کردن، در واقع او از ما خواستگاری میکنه، خواستگاری کرده دیگه. گفته که برو بهشون بگو بیان، یه چیز زبونه باید بگن قول تعالو، برو بگو بیان. مولانا میگه قول تعالو، قول تعالو گفت حق، ما به جزده حق تعالی میردیم. بعد تو در واقع خواستگاری کرده از ما، چقدر بی سعادت باید بشیم که یه همچه خواستگاری رو رد بکنیم. استجیبوا لله ولرسول، قبول کنید این دعوت رو. استجیبوا یا ایها الناس استجیبوا لله ولرسول اذا دعاكم لما يحييكم، شما رو دعوت میکنه به عشق و حیات جاودانه. چطور قبول جرأت میکنه که قبول نکنه؟ شرایط هم خیلی سنگین تر از اینه که تو داستان هست. گفته فقط باید که مراعات حال منو بکنی، منو تماشا کن، زیبایی منو ببین، کار زشت نکن، فقط من هم یه دونه رو بهت میگم، کار زشت نکن. بنابراین گفتش که این انگشته رو اون خواستگاری کرد از من، منم دستم کردم و قبول کردن، قبول که در واقع گفتن، چون اون در واقع از طرف زن هست که ایجاد از طرف زن و قبول از طرف مرده. بعد گفتش که اون گوهر چی بود؟ گفت اون یه گوهری فرستاد که من یگانم، من یه دونم تو دنیا. تو آیا نظیری برای این میشتستی؟ گفت نظیرش من که در واقع تکرار نمیشه، این مهمونه. گفتش که یک گوهری این او ما اگر که به تدریج به دعوت انبیاء و به حقیقت انبیاء و به شریعت انبیاء گوهر الهی خودمون پیدا کنیم، میشه همون گوهر تو گوهری که به هم بست میشه. فقط احتیاج به یک چشم زخم داره که بزن که نزنه، که یه وقت انسان در معرض چشم زخم قرار نده. چشم زخم چی میزنه؟ شیطان. میگه میگم موشی شیطان کرد، نداره شیطان بکنم چیکار داری میکنه، گولش بزن شیطان. اگر اون میخواست شما رو گول بزنه، اون نداره از مقاصدشون آگاه بشه، استرزه حدت و زهاده که هم اصلا نگید بگید آقا ما داریم زندگیمونو میکنیم، خبر نشه شیطان از عشق شما، چون اون خیلی حسوده و نمیخواست شما به اون عشق برسید. اولا این انا اعطینا کل کوثر، این کوثر رو هم به شما عطا کرده و همه خانم ها که وجودشون رحمت محض، اصل وجودشون رحمت، هر وقت این رحمت نیست خودش نیست، یکی دیگه شده. اگر زنی هست که از عالم رحمت، از عالم عشق و از محبت فاصله گرفته، اون دیگه اون خودش نیست، یکی دیگه درش تجلی کرده، چون اصل وجودش رحمت، اصل وجودش یادآور خداونده. این که در قرآن هست که لتس کنی علیه ها، منشی نیست که مثلا شما به این سکونت بگیم و آتا کنی بگیم از زندگی بکنی. این سکونتیست که قلب آدم آرام میگیره. ساکن چیه؟ فقط خداست. لتس کنی علیه ها فقط کنار اون ساکن میشنم ساکن بشه، بقیه چیزا بدارن که کون میخورن، هرچی دست بذاری روش در حال حرکت، دست در دامنه هر کس که زن رسوا بود. بنابراین به تسکن و الهی های یعنی در کنار او برسی به سکون. این که اروپایی ها میگن که زن سن نداره اصلا، there is no such thing as an old woman، چیزی به نام زن پیر وجود نداره. این حرف جدی بگی، چیزی به نام زن پیر وجود نداره. گفتم بس چیزی داره؟ گفت اگر زن در هر سن می باشه، اگر خوب باشه، اگر عاشق باشه، یعنی اگر زن باشه، کمزی به من پیس و دیترمیتی میتونه اون مذر عبدیت رو به مرد بچشونه و ما محتاج به اون مذر هستیم، ما محتاج به اون تعام عبدیت هستیم که از اون زن در درست ما برسه. بنابراین لتس کنی الیها یعنی شما رو بداره پرده اون ساکن. اگر گفتن که معراج از دامن زن میشه به معراج رفت، معنیش اینه که اون آخرین پرواز ما با اون گوهر حوا رخ میده، یعنی اون میتونه این کارو بکنه. اوست که پیغمبر اکرم رو بعد از سدرت المنتها هدایت میکنه. چرا؟ باید که تا سدرت المنتها اون شما مشاهده کردیم، تا سدرت المنتها معرفت بود، آگاهی بود، اما از جبل عشق بود. گفتش که فروغ تجلی بسوزد برم. مولانا به جبهی گفت جبهی لگر شریفی بر عزیز، تو نهی پردامه این شمفیز، شام چون دعوت کند وقت فروز، جان پروانه نه بیش از رسوز. اون که نمی ترسه از گفتن اون حواس. بنابراین اون پرواز آخری رو که بعد از بهش، بعد از سدرت المنتها، این اوج بهش، بعد از سدرت المنتها از اونجا حوا پرواز کرد. بنابراین ما چرا قدر حوا رو ندونیم؟ حوا در مسند ناز باید بنشینه، حوا در مسند محبوبی باید بنشینه. اگر زن در این موضوع نباشه، کار دنیا به فساد کشته میشه. من اعتقادم بر اینه که زن باید به مقام الهیگی برگرده و این ریترن تو دی گادس مقالات و کتاب ها نوشتن در این باره. این یک فرضیه خیالی نیست، یک چیز جهانی که همه اینو فهمیدن که چی گوش میده، گوش نمیدن به حتی اون کسانی که فهمیدن این موضوع رو که مشکل اساسی بشر امروز زنه. هر کس جنایتی میکنه، خیانتی میکنه، دزدی میکنه، و اینکه یه رحمتی از یه زن بعدش میرسیده نرسیده، کسر داره. رحمت الهی که بس از کل شهر بایستی که برسه. بنابراین ما خیلی هم خانم ها باید قدر خودشون بدونن، هم آقایون باید قدر خانم ها رو بدونن و اونها رو در مسند الهیت بنشونن. یعنی تو معبود منی، تو معشوق منی، یعنی تو هر چیزی بگی گفت تیغ داری حکم داری تیغ برکش از قلب. حکمت از خانم ها رو یعنی یه هم چیزی بهشون گفتن یه گفتن حالا که اینا رو شما نگفته بودیم چی میکردن حالا بودیم چه خواهند کرد. نه بهتر میشن. زن آماده است در این که اگر بفهمی که تو خودت میخوای تبدیل او بکنی اون وقت که نیروهای خودت بیدار میشه. زن فقط در موقعی شکوفا میشه که ببینه که یه نفر با تمام وجود دوستش داره و تمام هستی خودش رو حاضره که برای او فدا بکنه. اصلا تمام ناتوانی‌ها برای اینکه ببینه که این هست یا نیست، هی میپرسه، هی دو مرتبه میخواد چک بکنه ببینه که این اون هست و نه هست. این که این یه جا دو مرتبه میفهمه که نه اون نیست. زن منتهای شکوفایی و منتهای فداکاری و قدرت عظیمی که درش پنهانه. زن در لحظه هست که به قول واشنگتن لوی میگه که زن مثل پیچک ضعیف میپیچه به درخت میره بالا و ظاهرا این پیچک ایستاده قائم به درخته، ولی اگر یه ساقهی بیاد و این درخت رو خورد بکنه اون پیچک نگاش میده. در مسائل ساده زندگی مرد قویتره، زن حساستره، لطیفتره. میگه که میگه من اون باز کنه من خسته شدم چنین اینا رو همه رو میگه، ولی اون لحظه که مرد سقوط میکنه و سرش میفته پایین اونجاست که زن ظهور میکنه. زن منتهای شکوفاییش موقعی است که حس بکنه که اون کسی که دعوی میکنه که عاشقش هست راست میگه. خداوند هم همینطوره. اگه بفهمه که ما راست میگیم در اخلاص، اخلاص، اخلاص گفتش که هیچ صفتی بالاتر از اخلاص نیست که تو هیچ کس به من قطعی نکن، فقط منو دوست داشته باش. این یاد معبود و یاد که نستعین جدی بگیر، فقط و فقط منو دوست داشته باش. اونا ببین که من رو چیکار میکنم. من میام در موضوع عاشقی که اگر واقعا عاشق من شدی و اخلاص ورزیدی حبیب الله میشی تو، من میشم مولود، تو میشی محبوب، تو میشی عزیز من. بنابراین ما تا مرتبه معشوقی مرتبه هست، یعنی مرتبه عاشقی باز مرتبه بالای نیست. گفتش که زردی عاشق تو سب کن وفا کن. عاشقی بالاخره سر زردی داره کنی که یاد داره، ولی معشوقی بر مسئله ناز نشسته. ما میتونیم انقدر حرکت کنیم، انقدر سیر مراتب جمال بکنیم، منطقی جمالی آدم باید برست دیر بعد ناز بکنیم. مادر پولاز بکنیم که ناز بکنیم که باید سی آدم گفتش که ناز را روحی بباید هم چه برد گر نداری جد بعد توی نگم. اگر آدم ناز نداری بره ناز بکشه، ناز که کشیدی همه نازم یک کشید تو میشه نازمی. آدم سالها بعد ناز بکشه. این هنرمندی که میاد اینجا میزنه ما رو میبره به مرز ابدیت. موسیقی شما رو از مرز این عالم دور میکنه، به شما باشون از این عالم ببرش میبره تا مرز ابدیت که اونجا یه نگاهی بکنی دلت باز بشه. موسیقی اون کار زن میکنه، مثلا هیچ کس به اون قدرتی که زن میتونه این کار بکنه نیست. موسیقی هم زن ببخشید، زن هم موسیقی هم نقاشی هم معماری، تمام اینها جمع هم درش هست اگر که اون مقام زن بودنش محفوظ باشه. بنابراین اگر که او در مقام الهی قرار بگیره بیشترین خدمت رو به بشریت میتونه بکنه. اگر در مقام تعرض و آزار و اذیت قرار بگیره گفت پیغمبر که زن بر عاقلان، گفت پیغمبر که زن بر عاقلان غالب آید سخت و بر صاحب دلان. زن بر چیه غلبه میکنه؟ بر آدم خوب، بر آدم عاقل، بر آدم صاحب دل اونه غلبه میکنه. یه چی تو بگی اصلا لذت زندگی در این طوری که تو چی دوست داری که من برای تو فراهم بکنم، چی میخوای بخوری. پیغمبر فهمیدن منافق کسی که صبح که از خونه میره بیرون میگه زوی عدد خوری روز کن فلان چیز دوست کن، اینو بهش نزن اونو بهش بزن. در صورتی که مرد خوب مرد عاشق مثلا عاشق چیز نداره، گفتش هر چی تو دوست داری من هم دوست دارم شعنی داره. اصلا قضایی که من بهتون بخوام راجب قضا اصلا یکی به دو بکنم به تو، هر چی که تو به پذیر بذاری من میخوام. اینه که گفت اون بهترین غذا رو وقتی میشه اون در وجودش چیزهایی هست که با این کلمات رشد میکنه، با عشق رشد میکنه. زن اصلا با عشق پرورده میشه و با بدون عشق پژمرده میشه. هر چیزی رو زن در عشق ترجیح میده. یعنی تمام صحبت دنیا رو بهش بدیم نه های عشق نمیخواد، نمیخواد یه ذره عشق میخواد. نام و عشق بهش بدیم. بنابراین کوثر تجلی جمال الهی است که اللهم نیتل که من جمالی که کله، خدای من همه جمال تو رو میخواد، همه جمال من میخواد، پس باید همه رو قربانی کنی، همه چیز دیگه رو قربانی بکنی و سل رو باید بکنن، باید دائما ستایش بکنی، نماز بکنی، بایستی که یاد من باشی، دائما یاد من باشی و راهی و سالکی به سوی من باشی. ان شانعک هو الابتر، اون کسی که دشمن توست دنبولیده اوست، تو اونا همه نقشه که آدم ها میرسن میریزن، اینا تمام دنبولیده است. دنبولیده مسئولی نیست که مقتون نست میشه، البته یه معنیش هم اینه، گفتن چیچیت موائل که به پیغمبر تحنی میزد، گفتن که پیغمبر پسر نداره، پسر هم کس نداشته شده بهش میگفتن ابتر، مقتون نسل، گفتش که اون دشمن توی که مقتون نسل. ولی اگر کسی به اون کوثر رسید و به اون زیاد رسید، دیگه همه آدم ها دیگه در مقابل او مقتون نسل هم، چرا؟ با اینکه او به نسل عظمت و به نسل کثرت نامتناهی و کثیر نامتناهی رسیده. و عجیبه که این سوره که بیشترین کثرت درش هست و بیشترین زیادترین چیزها درش هست، کوتاه‌ترین سوره در قرآن، یعنی کمترین کلمه رو این سوره داره، حتی از قول الله احد هم کوچکتره. سه تا آیه است: انا اعطیناک الکوثر، همانا که ما به تو کوثر دادیم ای آدم، به تو کوثر دادیم. اصل لباس کردن هست، پس برای اون کسی که مربی که، حالا این هم به خدا برمیگرده و هم زبون زن برمیگرده، او هم درود بفرست براش، درود بگو. اون نشانه که خدا لبتر، خدا من به ما توفیق بده که حضور الهی رو در عالم حس بکنیم. که بگم بلیک گفتش که خدا و هم درسته که نوره، برای کیا نوره؟ که میگم خدا و هم از که نوره، برای کیا نوره؟ برای کسان که در ظلمت، خدا و هم تو ظلمت نور میبینه. اما برای اینا که در نوران چیه؟ خدا و هم به صورت انسان ظاهر میشه، به صورت زن ظاهر میشه. تو بچه روی که نگاه میکنه خدا رو ببین، هر کار که میکنی الحلق عیالون بالاله، این رو به عنوان تجلی او ببین. اگر مریض شد برو عیادت خدا و جدا نبین او رو از حضرت احدیه. بنابراین در یه مجموعه پاندورا، جعبه پاندورا که اونم جعبه کثیر بوده، یعنی همه لطایف کردن توی جعبه، اسمش گذاشتن حوا یا پاندورا. اولین زن که آفریده شد اسمش پاندورا بود. پاندورا این چی؟ لغتش یعنی تمام هدیه ها، تمام هدیه های جمال رو آوردن گذاشتن توی این، و این جعبه به اصطلاح این زن اسمش شد پاندورا. اولین این لطایف جمال رو همه رو در یه جا جمع کردن در یه دل و گذاشتن در وجود مبارک زن. بنابراین هر روز روز زن بگیریم، هر روز صبح بلند شید خدا رو شکر کنید که خدایا چه نعمتی دادی که یک کسی هست که زوج ماست در این حال مقابل ما هست، یعنی عجبا که چه حکمتی درش هست که میگه من خلق من آیاتی یعنی خلق لکن من انفسکم ازواجم بتسکنو الیه، از بین از خودتون از جنس خودتون من اینکه آفریدم. چه لطفی که اگر این نرفردی بود چه به دنیا به چه در میخواد دیگه، اگر نبود دنیا به چه در میخواد. برای این هر روز روزی رو زن بگیر، هر روز رو شادی بکنید به این نعمت کثیری که خداوند داده، و این الگوی کلی رو که در زمان استثنائی و اتمش حضرت فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین سرور زنان عالم هست. حالا هر کدوم از این زنان مقامات چون خیلی بالا حضرت مریم حضرت خدیجه، ولی اینجا در نقطه اوج شکوفایی زن هست و بایستی که خیلی بیش از اینها در بارش تحقیق بشه که بشنسن خانم ها اون گوهر حوا رو در وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا و ببینن که چرا پیغمبر دست او در مقابل او برم شده نیستده، حرمت او اینقدر زیاد بوده که پیغمبر خدا در مقابل او نیستده، دست او رو شاید میبوسیده. بنابراین ما انشاءالله که این توفیق رو داشته باشیم که آدم باشیم، آقایون میگن ما آدم باشیم، چیزی بلکه آدم بودن نیست، تا بتونیم بگیم که مدم آدم، من آدمم، تو من قبول میکنی به این که در خدمت تو باشم، برای تو کار بکنم، به عشق تو که به من نیرو میدی، ای بسا هم مال گشته پشت ریش از برای دلبر محروف، فردا آهنگر جمال خود سیار تا که شب آید به بوسدوی ما. تمام سختی‌ها را تو می کشن هستن. هر چی تو دنیا هنر و زیبایی و گردنبند و مروارید این هست به درد چی میخواد هستن؟ به درد این میخواد که بیارن ببند اون کسی که عزیزترینه بنهر، یعنی همه را قربانی تو میکنن، میره اون به دریاها میگرده، خفه میشه که این یه دونه مروارید در بیاره اونجا بیاره بحثش بکنه، بعد به اون به گردن میزنه که اینو تماشاش بکنه. پس معلوم میشه که او آفریدن آفریننده همه هنرهای دستی زنه، آفریننده همه لطائف هنری زنه. پس این گوهر گرامی رو اولا خود خانم ها بشناسن، قلب خودشون رو بدونن و سعی بکنن که اون گوهر درشون ظهور پیدا کنه، چهرهشون بوی خدا بده، بوی نماز بده، و نه همه خاصیتی که نماز داره که آدم دلش باز میشه، نه همه خاصیتی که بوی خوش داره، همه خاصیت رو هم روی خوش اون زن داشته باشه. صلی الله علی محمد.